سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله، خب خدمت همه عزیزان عرض سلام دارم. ببخشید که مقداری دیر شروع شد جلسه. خب جلسه پیش راجع به دلیل اول از نوع به اصطلاح اخذ به لوازم یا همون برهان خلف، حالا از این به بعد میگیم برهان خلف، در واقع دلیل اول از نوع برهان خلف، یعنی در واقع ابطال قاعده اصلح از طریق به اصطلاح بیان لوازم فاسد رو جلسه پیش اولین دلیل رو بیان کردیم که این دلیل بیش از دلایل دیگه مورد توجه و مورد بحث و گفتگو قرار گرفته. اجمالا خیلی خلاصه، البته دیدید که این دلیل به صورت مفصل و در واقع مختصر و متوسط بیان شده، اما به صورت خلاصه این دلیل این بود که اگر اصلح واجب باشه، اصلح به معنای دنیوی، یعنی رساندن منافع دنیوی و لذت‌ها به انسان‌ها و حتی موجودات دیگه، حیوانات، واجب باشه، این منجر میشه به وجوب لایتناها، یعنی در واقع هر اصلحی رو خداوند، هر نفعی رو، لذتی رو به انسان بده، باز بیشتر از اون عقلا ممکنه و حد یقیفی هم وجود نداره. بنابراین واجبات لایتناها رو خدا باید انجام بده برای مخلوقات متناهی و در عالم متناهی که این محاله. خب بعضی ها این رو با تفصیل بیشتری با مثلا 5 شق بیان کردن، بعضی ها با 3 شق، بعضی هم به همین صورت ساده بیان کردن. خب من عبارتهایی رو از امامیه و معتزله در واقع در تقریر این دلیل، دلیل اول مخالفین قاعده اصلح بیان کردم و گفتم که متکلمان اشعری هم اونها هم این تقریر رو و این دلیل رو در واقع بیان کردن. خب چند تا از عبارت‌های اشاعره رو هم در واقع بیان کنیم. خب اینها در واقع گفتن که به این صورت مطلب رو بیان کردن که مصادیق اصلح غیر متناهیه و برای هر اصلحی، یعنی هر نفعی، مرتبه بالاتری وجود داره. بنابراین قول به وجوب اصلح باعث میشه که همه این در واقع منافع لایتناها بر خدا واجب باشه و ده تحقق غیر متناهی در عالم متناهی و برای موجودات متناهی محاله. جوینی که از بزرگان اشاعره است اینجوری بیان کرده این دلیل رو: و مما کسر فیه خبط البغدادیین. بغدادی یعنی معتزله بغداد، چون معتزله بغداد طرفدار قاعده اصلح بودن دیگه، معتزله بصره اکثرا مخالف بودن. از چیزایی که اشتباه کردن معتزله بغداد اینه که انقیل لهم قد اوجبتم علی الله تعالی فعل الاصلح فی الدنیا، شما واجب کردید بر خدا فعل اصلح را در دنیا، یعنی اصلح دنیوی. فمقدورات الباری تعالی لا تتناها فی اللذات، اون چیزایی که خدا قدرت داره که به انسانها بده در مورد لذت، لذتهایی که بده این حد یقف نداره. فبه ای قدر تزبتونه فی الاصلح، چقدرش خدا باید بده؟ 10 درجه، 20 درجه، 30 درجه، 40 درجه، 50 درجه، تا کجا باید بده؟ ولا حصر للذات ولا نهایت للمقدورات، لذت ها که حصری نداره، مقدورات خدا هم که نهایتی نداره، خدا قادر مطلقه. و کل مبلغ من الاحسان فعلیه مزید من الامکان، هر مقدار از احسانی که خدا انجام بده باز بیشترش ممکنه. خب این تعبیر خیلی فشرده و مختصری بود از این قاعده از این دلیل، دلیل اول مخالفین قاعده اصلا. آمدی هم در تبیین این استدلال اینجوری میگه: مقدورات الله تعالی فی الاسلح غیر متناهیت، فما من اسلح الا و فوقه ما هو اسلح من. مقدورات خدا در مورد اسلح لایتناهاست، پس هر اسلحی که ما فرض بکنیم، منظور از اسلح در اینجا لذت و نفع دنیا، هر اسلحی فرض بکنیم باز میشه بالاتر از اون رو لحاظ کرد الا غیر نهایت، تا بی نهایت. و وجوب رعایت ما لا یمکن الوقوف فیه علا حد و نهایت ممتنع، و این که لایتناها واجب باشه این ممتنع چون قابل تحقق نیست. تفتازانی هم میگه مقدورات الله تعالی غیر متناهیت، فعی قدر یزبتونه فی الاسلح فالمزید علیه ممکن فیجب لا الهد. خب تقریبا همونطور که قاضی عبدالجبار گفت، همه این تقریرها و بیانها به یک جا برمیگرده، گرچه بعضی ها مفصلتره، بعضی ها مختصرتره، بعضی ها با بیان مثال همراهه، بعضی ها بدون مثال. پس خلاصش این شد، خلاصه دلیل اول از نوع برهان خلف، یعنی از نوع ذکر لوازم فاسد، این شد که در واقع مصادیق اصلا نایتناهاست از یک طرف، از طرف دیگه خداوندم اخلال به واجب نباید بکنه، همش باید انجام بده، از طرف سومم خداوند قدرت لایتناها داره. پس وجوب اصلح با این سه فرض، یعنی نامتناهی بودن مصادیق اصلح، عدم اخلال به واجب و نامتناهی بودن قدرت خدا، این سه تا با هم اگر اصلح واجب باشه با توجه به این سه نکته، لازمش تحقق مصادیق لایتناهاست و تحقق مصادیق نامتناهی در عالم ممکنات و برای موجود محدود و ممکن محاله. بنابراین قاعده اصلح به یک محالی در واقع منجر شد، پس قاعده اصلح درست نیست که لازمش یه امر محاله. خب در مورد این دلیل بحث و گفتگو زیاد صورت گرفته، همینطوری که اشاره کردم خیلی مورد بحث و گفتگو هست این دلیل. الان اشکال اول رو ما مطرح میکنیم، اولین اشکالش که چندین اشکال مطرح شده، به هر اشکالی هم چندین جواب داده شده. اولین اشکال اینه که قبل از اینکه حالا این اشکال رو من اشکالات رو کلا بگم، حالا به این دلیل و دلایل دیگه، ذکر این نکته مفیده که این اشکالات از سوی دو گروه در واقع بیان شده. یکی موافقان قاعده اصلح که بغدادیین هستند، معتزله بغداد و از امامیه شیخ مفید، و دیگری معتقدان به نظریه تفصیل که این بیشتر طرفدار داره در امامیه لاغل، یعنی مدرسه هله، خیلی ها در خواجه نصیر و دیگران در واقع به این نظریه در واقع معتقدند، و این نظریه هم نظریه معتزله متأخره، یعنی متأخر، یعنی در واقع ابوالحسین اولین بار این تفسیر رو بیان کرد و پیروانش، که البته خیلی معتزله دیگه بقا پیدا نکرد، یکی دو قرن بعد از بین رفت و در واقع آثار ابوالحسین و شاگردانش هم به دست ما نرسیده، مگر همین ملایمی خوارزمی که کتابهاش در اختیار ما هست. به هر حال اینا این نظریه رو تفصیل رو دارن و در امامیه هم برخی این نظریه رو در واقع معتقدند. اونا همین در واقع اشکال را کردن، یعنی در واقع هر دو مخالفند با مخالفین قاعده اصله. حالا یه عدهشون کلا موافقن، یه عده هم به شکل تفصیل، قول به تفصیل در واقع موافقن، فی الجمله موافقن نه بالجمله مثلا. هر دو این در عبارت های اینا، هر دو این اشکال هست و این اشکال و اشکالات بعدی. خب اشکال اول رو اینجوری در واقع میشه تقریر کرد که بحث ما در قاعده اصلح در مواردیه که مقتضی موجود باشه و مانع مفقود باشه. مانع هم یعنی مفسده. خب پس اصلی که در اون مفسده وجود داشته باشه از محل بس خارجه، چون مفسده مانع از به فعلیت رسیدن اون مقتضی وجوب اصله. مقتضی وجوب اصله اینه که یه نفعی به یک بنده میرسه. عدم المانع هم اینه که مفسده ای نباشه. خب شما در واقع، یعنی این دلیل اول داره میگه که مفسده وجود داره. خب ما هم در جواب میگیم که و مفسده همین مصادیق غیر متناهی است. خب ما هم در جواب میگیم که خب این اصلا خارج از بحثه. اگه واقعا چنین مفسده‌ای وجود داشته باشه، این همون تعبیر قائلین به تفصیله. ما هم معتقدیم که اصلا اگر مفسده نداشته باشه و مفسده هم اتفاقا خواجه نصیر میگه همین تحقق، چون مهمترین مفسده همینه، ایشون همین رو ذکر میکنه، تحقق مصادیق لایتناهاست. بنابراین اصلا در اینجایی که تحقق پیدا بکنه مصادیق لایتناها به اصطلاح خارج از بحثه. این اصلا واجب نیست، ما هم قبول داریم که واجب نیست. اگر اصلا در واقع لازمش مثل تحقق مصادیق لایتناها باشه به این شکلی که شما توضیح دادید، ما هم اینو قبول نداریم. ما میگیم، ما گفتیم که به اصطلاح مقتضی موجود مانع مفقود. البته این تعبیر میدونید، تعبیر قائلی، یعنی ابوالحسین این تعبیر رو به کار برده. از قبلی‌ها این تعبیر به این شکل مطرح نشده بود. عرض کردم بیشتر هم این جواب رو همین قائلین به تفصیل گفتن و البته موافقین همین جواب رو گفتن، اما بیشتر این قائلین به تفصیل نگفتن، یا لاغر کسانی که بیشتر متأخرین، یعنی متقدمین که اصلا ما به اصطلاح کتاباشون رو نداریم، ولی همونایی هم که داریم، مثلا از شیخ مفید من یادم نمیاد این تعبیر چنین، این در واقع جواب، یا مثلا نقل نشده از اصطلاح فرض کنید بلخی، نمیدونم دیگران، بیشتر این متأخرین این جواب رو دادن که قائل به تفصیلن. البته این جواب رو، این اشکال و جواب و اینا رو، اینایی که نقل میکنن همه طرفدار نیستن، یعنی هم اصل اون استدلال رو موافقین بیان کردن، مخالفین هم بیان کردن بعد ردش کردن، هر دو گروه. ما فعلا داریم تبیین میکنیم بحث رو. خب نوبختی، که حالا نوبختی بعضیا فکر میکنن در قرنهای سوم چهارم، ولی خب با توجه به کتابش و دیدگاهایی هم که بحثایی هم که اخیراً تو این دهه های اخیر انجام شده و اصلا از کتابش هم مشخصه، ایشون حداقل، یعنی زودتر از قرن ششم نمیتونه، زودتر از قرن پنجم ششم، یعنی ایشون در واقع به یه معنا بین مدرسه بغداد و هله است، یا باید بگیم اوایل مثلا هله ششم هفتم، یا دیگه نهایتا پنجم ششم. و این نوبختی غیر از اون نوبختیانی هستند که مال قرن سومند، یعنی در واقع در ابتدای مدرسه بغداد و قبل از شیخ مفیدند، ابو سهل و ابو محمد که شیخ مفید میگه نوبختیان، اون نوبختیان غیر از این نوبختیان هستند. و این اشتباهیه که شده، البته در تحقیقات اخیر این روشن شده که این اشتباه هست و این نوبختی غیر از اون نوبختیان هستند. به هر حال این نوبختی نوبختی متأخری است و مال حدودا قرن، خیلی زود باشه پنجم، دیر باشه مثلا هفتم، حدودا قرن ششم مثلا. خب ایشون میگه که در همون کتاب معروف الیاقوت که قدیما میدیدم تو بعضی مقالات می‌نویسن، اولین کتاب کلامی، خب بر اساس این بود که فکر میکردن این نوبختی اون نوبختی قرن سومه، در حالی که نه، این نوبختی مال بعد، قبل از ایشون شیخ مفید بوده، سید مرتضی بوده، شیخ توزی، خیلی کتاب بوده که خیلی متکلم بوده. و این اشتباهه که این می نوشتن در مقالات و می گفتن که اولین کتاب. خود کتاب رو هم شما نگاه بکنید، ادبیات مدرسه هله یا بین مدرسه بغداد و هله است. و خب علامه هلی هم این کتاب رو شرح کرده. خب نوبختی میگه که ولا اخلال منه تعالی به واجبن لانه انما یحرمنا ذالک لعلمه به وجود مفسدت فی. اینجا مفسده وجود داره و بنابراین واجب نیست و خدا هم لازم نیست انجام بده. علامه هلی در توضیح این بحث میگه که در همین شرح به اصطلاح انوار الملکوت فی شرح الیاقوت میگه لا یقال لو کان الاسلح واجبا، یعنی در واقع این تعبیر رو ناظر میدونه به این و اون دلیل اول، دلیل اول از نوع برهان خلف و بعد جوابی که ایشون میده، میگه لا یقال لو کان الاسلح واجبا لکان الله تعالی مخلا بالواجب لانه قادر علی ما لا یتناها من المنافع فکل نعمت نفاذها الله تعالی علیها علینا هو القادر علی الازیاد منها. لا یقال همون اشکال اول، یعنی استدلال اول مخالفین، نگید اینجوری، یعنی این استدلال اینجوری نکنید بر ضد قاعده لطف که بر ضد قاعده اصلح که اگه اصلح واجب بود خدا مخل به واجب باید باشه، چون خدا قادر بر لایتناها، میتونه هی منافع بده، پس هر نعمتی که به اصطلاح خدا افاضه بکنه خدا بیشترش هم میشه، پس خداوند لایتناها رو هم که ایجاد نکرده و در واقع این کار نکرده و بنابراین این جهان اصلا متناهیه، پس خدا به اصطلاح انجام واجب نکرده. البته این یکی از اون پنج تا شقه گفتیم به صورت‌های مختلف، شقوق مختلف، احتمالات مختلف میشه بیان کرد، یکی این که انجام نداده، یکی این که انجام داده ولی به اصطلاح قادر نیست، یکی هم که انجام داده که میگه محاله، که قادر نیست که میگه محدود، اون شقوق مختلفی که بود. ایشون یه شقشو میگه که در واقع پس خدا انجام نداده. عجاب شیخ، یعنی جواب داده نوبختی به این که بنه و تعالی انما یحرم نزالک لاشتماله علی مفسدته لا نعلمها نحن و ذالک یخرجه من باب الاصلح. اینجا یه مفسده وجود داره که ما البته نمیدونیم. حالا من عبارت ها رو آخر میخونم، یک تا آخر بعد یه جنبندی میکنم. بعضی اومدن به صورت کلی میگن که اگه مفسده باشه خب ما میگیم قبول نیست. این همون این تعبیر مفصلینه که اصلش از ابوالحسینه. بعضی ها گفتن یه مفسده ای وجود داره، حتما یه مفسده هایی اینجا هست در اینجا، البته ما نمیدونیم که همین تعبیر نوبختیه. یه دم اومدن اصلا مفسده ها رو گفتن مثلا این اصلا حالا میرسیم. این به نظر من این یک اشکال نیست، ولی حالا ما به هر حال اینو میگیم، لذا جوابهایی هم که به این اشکال داده شده جوابهای مختلفیه. به نظرم هر کدوم یک تعبیر، یعنی ما میتونیم این اشکال رو به چند اشکال تحلیل بکنیم یا به چند تقریر تحلیل بکنیم و بعد برای هر کدوم یک جوابی بدیم، ولی به هر حال چون اینها به این صورت در واقع بیان کردن، کلیش اینه که شما گفتید که مثلا لایتناها پیش میاد و ما و این مفسده است و مفسده باشه، یعنی قولی که لازمش مفسده است. حالا مفسده یا اینکه خدا انجام نمیده واجب، یا اینکه خدا قادر نیست، یا اینکه بگیم لایتناها رو با تحقق بده که محال، تعابیر مختلفی که بود. خب ایشون این تعبیر رو داره، میگه مفسده شاید باشه ما نمیدونیم. ما به هر حال وقتی که مفسده نباشه به اصطلاح میگیم اصلح واجبه. البته اگه کسی خوب دقت کنه به اون دلیل، اون دلیل میگه همیشه مفسده است. این رو حالا دقت کنید، بعدن حالا تو جواب ها باید بحث بکنیم این رو، ولی اون جواب میگه همیشه مفسده است، اصلح نه صلاح. اصلح یعنی این که شما بیشترین حد ممکن. اون میگه همیشه این اشکال هست، شما هرچی بگی یکی بیشتر میشه گفت. ولی به هر حال این جوابی که میفرمان نه، اینجا یه مفسده ای هست که ما البته نمیدونیم چیه. اینم باز یک تعبیر. بله، او عبیدالی در توضیح، یعنی شرح نوشته ایشون در شرح انوار الملک خود شرح یاقوته. این کتاب ایشونم عرض به خدمت اشراق اللاهوت فی نقد شرح یاقوت، البته نقد نیست واقعا، اسمش نقده، یک شرح خیلی مختصره، مثل چیزی نقدی نیست. حالا ممکنه یه جایی هم نقد کرده باشه، ولی ما هر وقت مراجعه کردیم دیدیم اینم یه توضیحاتی میده، اصلا نقد نیست به من. ایشون میگه عجاب شیخ، یعنی مصنف، یعنی نوبختی، انه به ان الله تعالی انما یحرم ذلک، ذلک یعنی چی؟ ذلک معنا میکنه یعنی ایر ازیت، یعنی اون مقدار بیشتر، همین که الان هست حالا بیشتر از این. اونو ما میگیم نه واجب نیست خدا بده. چرا؟ لاشتماله یه الان مفسدته، لا نعلمه نحن، یه مفسده داره که خدا نداده. خب ما میگیم الان ممکنه که بده، خدا الان یک چیز به من داده، خب میتونه بیشتر از این بده. البته خب باز این یک دلیل دیگری است که این دلیل عرض کردم اینا رو میشه تحلیل کرد به بیانهای مختلف. ما در این دلیل اول در واقع میخواییم بگیم این به لایتناها منجر میشه و الا این که خدا میتونه بده نداده یک دلیل دیگری است. ولی خب حالا ایشون در واقع این تعبیر رو اینجا به کار برده که بالاخره مفسده ای هست. حالا این ارتباط این جواب با اون در واقع استدلال اینه که اون میگه مفسده است، ایشون میگه نه مفسده باشه قبول نیست و اینی هم که نداده پس مفسده ای هست. یعنی این در واقع به این معنی یک دلیل دیگری هم داره جواب میده و اونه که ما داریم میبینیم بلوجدان یکی از دلایل غیر از این دلیل اول اینه که ما داریم، یعنی بدیهیه که خدا نداده، این داره اونو جواب میده، میگه نداده چون افسده نیست و الا این دلیل اول این تعبیر رو به کار نمیبره. میگه میگه مفسده لایتناها، شما با لایتناها رو جواب بدید. اینجا اصلا جواب لایتناها رو نمیده، میگه که نداده یعنی اون مفسده ای در واقع هست اینجا. به هر حال اینو بیشتر میشه ناظر به اون دلیل بیان کرد. محقق هلی هم به این صورت بیان میکنه که ولقائل ان یجیب عن هذا الوجه به ان ما لا نهایت له متعذر فلا تتعلق به ادعای. این جواب هست، این واقعا جواب به این اشکال میتونه باشه. یعنی حالا نمیخوایم بگیم درسته، ولی میخوایم چون میگه که لقائل ان یجیب عن هذا الوجه، یک قائلی میتونه اجابت بکنه از این وجه و بگه که اون چیزی که نهایتی نداره اصلا ممکن نیست، پس دایی نداره، پس واجب نیست. این بله جوابه، این در واقع دقیقه، یعنی مرتبط کاملا با این جواب اول هست. باید اینجوری در واقع اشکال رو در واقع بگیم جواب بدیم، یعنی استدلال رو جواب بدیم. استدلال میگه که به لایتناها منجر میشه، شما باید بگید که یا بگید منجر نمیشه یا که حالا ظاهرا این جواب اون نیست، یا اینکه بگید که بله منجر میشه ولی این مفسده است، مفسده باشه ما هم واجب نمیره. این لسان مفصلینه، این طبیعی، این نوع جواب دادن جواب در واقع موافقین نیست، جواب مفصلینه. چون موافقین باید بگن که نه اصلا پیش نمیاد، لایتناها پیش نمیاد. این تعبیر ابوالحسین اولین بار به کار برده که در واقع این تفصیل، یعنی بعد از اینکه اشکال لایتناها پیش اومده ایشون اومده گفته خب اگه لایتناها باشه ما هم قبول داریم. به هر حال خب اینم یک تعبیر از محقق هلی. علامه هلی اینجوری میگه و اندی ان الالزام غیر وارده، به نظر من این اشکال وارد نیست، لان الفعل انما یجب علی الله تعالی من حیث الحکمه اذا کان ممکنا. اینم مرتبطه با همون استدلال ما، میگیم این وارد نیست چون فعل وقتی که به اصطلاح واجب، وقتی واجب میشه بر خدا که ممکن باشه، اما اذا کان ممتنعن، اما وقتی ممتنعه که شما دارید میگید ممتنعه، یعنی کنه قبول کرده این امتناع رو، این همون قول به تفصیله، همون حرف خواجه است، همون حرف ابوالحسینه. وقتی که به شما میگید لایتناها پیش میاد، یعنی کنه بله پیش میاد، پس اونجا واجب نیست، اما اذا کان ممتنعا فلا، یعنی فلا یجب، یجب الاصل و ما لایتناها یستحیل و ایجاده، اون لایتناها اصلا محاله که اونو ایجاد بکنه در یه عالم محدود. پس بنابراین اون اصلی که شما میگید که هی میشه بیشتر 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 تا لایتناها، اینو ما قبول نداریم. پس چی قبول دارید؟ چه مقدارش قبول دارید؟ حالا البته ما نمیخوایم الان اشکال بکنیم. به هر حال میفرمایند که ما این اگه لایتناها، بله اگه لایتناها باشه ما هم میگیم که این واجب نیست چون محاله، چون در واقع یکی از اون شقوق این بود که لایتناها پیش میاد، پس شما یا باید بگید خدا انجام نداده که خب واجب رو ترک کرده، اون شقوق، اینه در واقع دارن جواب میدن. میگن نه خدا انجام نداده ولی واجبم ترک نکرده، چون این مفسده داره و وقتی مفسده داشته باشه واجب نیست. اینجوری اجمالا قبول کردن که چنین مفسده ای هست، اما میگن این واجب نیست. محقق لاهیجی هم همین اشکال بیان کرده، یک تعبیر فقط اضافه داره. ایشون میگه که این که گفتن محاله، محال ذاتی نیست، محال وقوعیه، یعنی از وقوع این اصلا محال لازم میاد. و البته اینم باعث میشه که بگیم که واجب نیست. اگر چنین استلزامی باشه که هست، ما میگیم واجب نیست. میفهمم. و چون وجوب اسلحه را معلق ساختیم به عدم مانع، لازم نیاید که هر اسلحه‌ای که متصور شود واجب باشد. پس مندفع شد این شبهه نیست که گویان مقدورات الهی غیر متناهی است و هر مرتبه ای را که اسلحه فرض کنی اسلحه از آن ممکن است الا غیر نهایه. فیلزم ان لا یمکن تعدید الله ما هو الواجب علیه. وجه اندفاعش آن است که ممکنیت عدم تناهی مقدورات الهی به حسب امکان ذاتی است نه به حسب امکان وقوعی، و این مجمع علیه است. و وجوب رعایت مصالح و انتفاع مفاسد است که غیر متناهی به حسب امکان ذاتی را متناهی به حسب امکان وقوعی ساخته. پس هر اسلحی لا نسلم که اسلحه از او ممکن الوقوع باشد. بله ما اسلحه را قبول داریم، اما این که شما اینقدر داده بیشترش را باید بده، شما قدرت داره ممکنه، ما میگیم نه ممکن نیست، وقوعش ممکن نیست، خودش ممکنه. بله الان یک 1000 تومن خدا به من داده، 1000 2000 تومن بده، این ممکنه ذاتن، اما وقوعا ممکن نیست. چرا؟ چون لوازم فاسده داره. لوازم فاسدهش چیه؟ به لایتناها منجر میشه، پس واجب نیست. خب ایشون بیشتر به اون فرض پنجمی که قاضی عبدالجبار مطرح کرد که گفت که مستلزم و اگه انجام در واقع ما بگیم مثلا نیست، فرض پنجمی که ایشون مطرح کرد این بود دیگه، بگیم که اصلا نیست بیشتر از این. ایشون اینم در واقع در جواب گفت که اگه همچین چیزی بگید چون ذاتن ممکنه، پس خدا مثلا محدود قدرتش، چیزی که ما میبینیم ممکنه تحققش خدا نمیتونه، یعنی محدوده. ایشون اونو میخواد جواب بده، میگه که درسته که ذاتن ممکنه اما وقوعا ممکن نیست چون مفسده پیش میاد. خب محقق استرابادی هم که شارحه در واقع تجرید هست، ایشون هم همین مطلب محقق لاهیجی رو بیان میکنه و اضافه میکنه که محال وقوعی بودن اسلحه لایتناها به خاطر نقص قابله. حالا این عرض کردم تحلیل هایی که دیگه هر کسی تحلیل اضافه میکنه، یه این به اصطلاح محال وقوعیه اسلحه لایتناها، و اینم به خدا بر نمیگرده که بگیم خدا محدوده، این به خاطر این قابله نمیتونه بگیره بیشتر از این رو. و این قلت ان مقدورات الله تعالی غیر متناهیت، فکل ما یفرز و اصله یکون ما هو ما فوقه ممکنن الا غیر نهایه، فیلزم و عدم و امکان تعدیت الله ما هو الواجب علیه. بیشتر اینا تاکید دارن بر اون شقی که میگه که پس خدا واجب را انجام نداده. قلت عدم و تناهی مقدوراتی انما هو به حسب امکان ذاتی للوقوعی للزوم مفاسد، وقوعی یعنی از وقوعش مفسده پیش میاد. فکل و اسلحه لا یکون ما فوقه ممکنن به حسب نقص القابل، چون ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ نه اینکه خدا نمیتونه که اشکال قاضی عبدالجبار، نه چون قابل نمیتونه. البته خب اینا همش قابل بحث دیگه، چرا قابل نمیتونه؟ الان من 1000 تومن بیشتر داشته باشم به کجام برمیخوره؟ چه مشکلی برای من، چه محالیتی وقوع واقع میشه؟ به هر حال خب متکلمان اشعری هم همین اشکال رو بیان کردن، البته بعدن هم جواب دادن، اما اشکال اینها همین تقریر اینها، بیان اینها یک مقدار متفاوته. اینا اون مفسده رو به اصطلاح طغیان انسان بیان کردن، که به نظرم این یک تعبیری مقدار متفاوته با اون تعبیر قبلی ها. خب بعضی ها گفتن نمیدونیم مفسده هست که نمیدونیم، بعضی ها گفتن مفسده همون وقوع لایتناه هاست. اینا به این شکل گفتن که اگه خدا، بله ما میگیم یعنی در واقع همه اشکال قبول ندارن ولی دارن بیان میکنن، ولی به یه صورت دیگری دارن بیان میکنن، شاید هم قوی تر از اون صورت های دیگه است این اشکال. و حالا اتفاقا جوابهایی هم که داده میشه، اولین جواب همین در واقع ناظر به این تقریر و بیان این اشکاله، و اونی که اگه خدا بیشتر بده که شما میگید به لایتناها منجر میشه، اصلا نمیشه. چرا؟ چون خدا اگه بیشتر بده، به ما بیشتر از این بده، ما طغیان میکنیم، مغرور میشیم، استکبار میکنیم، پس اصلا بیشتر از این مثلا مفسده داره، پس نباید بده تا برسه به، تا نرسه به لایتناها، نمیرسه. یعنی اصلا، یعنی فرض گرفتیم بر این که حتما اگر خدا بیشتر بده، در واقع خیلی دقیقه به نظر من این تقریر، در واقع میخواد چجوری اون جلوی لایتناهی بودن رو بگیره. خب بعضی ها گفتن یه چیزی هست ما نمیدونیم، بعضی ها گفتن خب اگه نشه، خب اون طرف میگه میشه دیگه. ولی اینا اینجوری در واقع بیان میکنن، میگن که برای که به اون لایتناها منجر نشه، میگن که چون خدا میدونه که اگه به من بیشتر از این بده، من طغیان میکنم، به ضرر منه، رضا نمیده، یعنی اون مفسده داره. ببین جوینی میگه که فاین قالو یتقدر الاصلح فی حق العبد بما علم الرب تعالی ان المزید علیه یتقیه، مثلا به اصطلاح اصلح در مورد انسان رو خداوند به اندازه میده که دیگه بیشتر از اون باعث طغیان انسان میشه. آمدی میگه که به زیاد یتقیه، یعنی طغیان میکند، بیشتر از اون طغیان میکند یا باعث طغیان میشود. آمدی اینجوری میگه فاینقیل انما تمتن او رعایت الاصلح انلو لم یکن ما قیل به وجوب رعایتهی مقدورن مزبوطن و قد امکن زبط و ذالک. خب اون اشکالی که الان اونجا تو دلیل اول بود این بود که این اصلا حدی نداره و مزبوط نیست، یعنی یک حد یقیفی نداره که بگی تا اینجا. ایشون میگه که وقت امکن زبط و ذالک، میشه اینو مزبوطش کرد. البته میگم اینو قبول ندارن ولی اینو میگن که بعدا جواب بدن، ولی خب این تقریرشون ما داریم از اشکال به دلیل اول. و تقدیره لما یعلم الله تعالی ان الزیادت علیه مما توجب للعبد العطو و طغیان. چرا بیشتر نمیره؟ نمیره چون بیشتر بره خدا تا یه اندازه میده، بیشتر از این بده ما طغیان میکنیم، عطو میکنیم، نمیدونم ما استکبار میکنیم. ولا محاله ان رعایت ذالک غیر ممتنه. به اصطلاح اینو به اصطلاح خدا میتونه رعایت بکنه، به اصطلاح محال نیست و رعایت هم میکنه و بیشتر لذا به لایتناها هم منجر نمیشه. تفتازانی اینو یک براش یه مثالی میزنه، میگه که یک دکتر یک دارویی میده، میگه مثلا این شما سرما خورید، این مثلا آموکسیسیلین رو بخورید، مثلا چک کرده گلوتون یا گوشتون هرچی، مثلا این دوز این مقدار رو در واقع روزی یه قرص یا روزی مثلا سه تا قرص، اما اگر همین سه تا رو شما 6 تا بخورید، یا نه این دارو رو با یه داروی دیگه، بعضی داروها هست با یه داروی دیگه نمیسازه و به هم میریزه انسان، این دیگه اون داروه مفید نیست، بلکه ضررش بیشتره. یعنی اون دارو دوزش در واقع مثلا 3 تا کپسوله، شما یه 6 تا بخورید، یا نه اونو با یه داروی دیگه بخورید، که چه بسا همون دارو هم مثلا به تنهایی مفیده، ولی این دوتا با هم مضره، این دیگه مفسده است. پس پس باید همون دکتر اون ستاره بده، بیشتر نباید بده. با این در واقع تشبیه و با این مثال در واقع این رو به این شکل بیان کرده، میگه فعنقیل رب ما یسیر و زم المزید. چه زود گذشت، دارم قرآن میخونم. بله ما یه مقداری متأسفانه دیر شروع کردیم بحث رو. بله و رب فعنقیل رب ما یسیر و زم المزید الیه مفسدتون. ممکنه بگیم که اون اضافه کردن خودش مفسده ای داره. مثل چی؟ کما ان زم نافع لنافع یسیر و مزرت یسیر و مزرت. چنان که ما میبینیم که یک نافعی رو به یک نافعی به یک نفعی رو به یک نفعی اضافه بکنی ضرر داره. فی ما ازا زاد من دوا علن قدر لذی فیه شفا. اگه اون دارو به اون اندازه که شفا بیشتر بدی اون دیگه ضرر داره، شفا نیست، بلکه باعث مثلا مردن شخص میشه یا بدتر میشه وضعیت. پس بنابراین ببینید این یک تعبیر دیگری است. یه وقت شما میگید آقا اصلا منجر به لایتناها میشه، ولی چون منجر میشه ما قبول نداریم، اینجا واجب نیست، پس اخلال به واجب نیست. یه وقت میگید که اصلا اینجوری نمیگید، میگید چرا منجر نمیشه؟ چون خدا همین قدری که داده بیشتر رو بده باعث طغیان شما میشه، پس بنابراین بیشتر دیگه خدا نباید بده. وقتی بیشتر نده دیگه حد یقف داره. یعنی ببینید این بیان در واقع حد یقف درست میکنه برای اصله، برای اینکه به اون لایتناها منجر نشه که اشکال اول میگفت لایتناها هست و محاله، به اون محالیت منجر نشه. و بعضی هم تعبیر کردن که یه مفسده ای داره ما نمیدونیم، ممکنه نمیدونیم. بعضی هم کلی گفتن اگه منجر بشه، که عرض کردم اون همون قوله به تفصیله، ولی این دقیق تره که در واقع اون مفسده رو هم حتی مشخص کرده. البته حالا نمیگیم حتما همین این یا مشابه این، لذا پاسخ ها هم در واقع از همین پاسخ شروع میشه که در واقع این شما که میگید که این منجر نمیشه چون فلان چی لازم میاد، ما میخواییم بگیم نه لازم نمیاد. فرضایی رو مطرح میکنن در پاسخ به این اشکال که در اون فرضها این اشکال نمیدونم غلوب چیز اتوف نمیدونم تغیان یا اینجور مسائل استکبار اینا اصلا مطرح نمیشه. و حالا با توجه به اینکه قرآن میخونن دیگه جوابش بمونه برای جلسه بعد. پس فعلا ما یک دلیل از دلایل برهان خلفی رو، یعنی دلایل از طریق لوازم رو بیان کردیم و یک اشکال به اون بیان کردیم. اون دلیل این بود که لازمه اسلحه های لایتناه هاست که محاله، پس خدا یا باید بگیم قادر نیست که قدرت خدا محدود میشه یا انجام نمیده که اخلال به واجب کرده. یک اشکالی به این دلیل شد و اون اشکال اینه که نه به اون لایتناها منجر نمیشه، اگه بشه ما میگیم مفسده نباید داشته باشه. و حالا تعبیرهای مختلفی در اینجا بیان شد که به لایتناها به هر حال منجر نمیشه و یه مفسدهی در واقع اینجا هست، یا این مفسده خود لایتناه هاست پس لایتناه ها واجب نیست، یا یه مفسده ای هست که اون مفسده باعث میشه که اصلا به لایتناه ها منجر نمیشه و بنابراین اون اشکال وارد نیست. اون اشکال این که منجر میشه به لازمه در واقع وجوب اصلا وجوب لایتناه هاست و وجوب لایتناه ها هم اشکال داره، اصلا اساسا به اون لایتناه ها منجر نمیشه به خاطر اینکه مفسده هایی هست، اون مفسده ها باعث میشه که اون اصله های بعدی واجب نشه و بنابراین حد یقف ایجاد میشه. خب جواب این جوابهای در واقع این هر دلیلی اشکالهایی بهش شده، هر اشکالی جوابهایی، خیلی مفصله این در ادله به خصوص این دلیل اول. انشاءالله جلسه بعد ادامه بحث رو مطرح خواهیم کرد. موسیقی